ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. وزارت بهداشت شمار مبتلایان قطعی ویروس کرونا در ایران را 388 تن و شمار درگذشتگان را 34 تن اعلام کرد. و سازمان ناتو در پی تنش‌ها در سوریه نشست اضطراری برگزار کرد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. مایک پومپئو اعلام کرد آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان سخن می گفت، از حمایت آمریکا برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا در ایران و منطقه خلیج فارس خبر داد.
ما به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک کرده ایم. ما به تمام دنیا و منطقه به روشنی اعلام کردیم که آمریکا از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا پشتیبانی می‌کند و این حمایت شامل حال تمام کشورهای جهان می‌شود. ما در این راستا تمام توانایی و ظرفیت دیپلماتیک خود را برای ارائه هر گونه امدادرسانی خدمات پزشکی در تمام نقاط جهان به کار خواهیم بست.
مایک پومپئو در ادامه با اشاره به مرگ دست کم 34 تن از مبتلایان به کرونا در ایران نسبت به تمایل تهران به اطلاع رسانی حقایق درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا در آن کشور ابراز تردید کرد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین آمار خود روز جمعه شمار مبتلایان قطعی ویروس کرونا در ایران را 388 تن و شمار درگذشتگان را 34 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در مورد جزئیات بیشتر این خبر گفت.
موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت دقیقاً محورهایی بود که روزهای گذشته توصیه اکید و تأکید شد بر اون، مبنی بر کاهش ترددها، کاهش سفرهای بین شهری، اعمال محدودیت در تجمعات، ترددها و مراودات.
گسترش شیوع ویروس کرونا در 4 استان قم، تهران، مازندران و گیلان بیش از استانهای دیگر اعلام شده است. پیش از این برخی نهادهای بین المللی نسبت به صحت آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده بودند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در پی تنش‌ها در سوریه و درخواست کمک ترکیه نشست اضطراری برگزار کرد. اعضای ناتو روز جمعه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه را در ادلب محکوم و بر حمایت از اعضای خود در رویارویی با خطرات احتمالی اعلام آمادگی کردند. نشست ناتو پس از آن برگزار می شود که 33 سرباز ترکیه که عضو ناتو هستند روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی سوریه در شرق ادلب کشته شدند. روسیه گفته است در حملات اخیر هوایی شرکت نداشته است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با همتای ترک خود تلفنی گفتگو کرد و از وی خواست حمایت از نیروهای تندرو در ادلب سوریه را پایان دهد. در تحولی دیگر، آنکارا که پیشتر اعلام کرده حمایت سوریه را تلافی خواهد کرد، روز جمعه همچنین تهدید کرد مرزهای خود را برای خروج پناهجویان به سوی اروپا باز خواهد کرد. علی محمد نظریان، مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری نورآباد، روز جمعه از تخریب تأسیسات تصفیه فاضلاب این منطقه بر اثر سیل خبر داد. به گزارش ایرنا، بارش‌های سیل‌آسا و در پی آن طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین که از دوشنبه در لرستان جریان داشت، خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های این استان وارد کرده است. بنابر گزارش‌ها، راه‌های ارتباطی 175 روستای این استان همچنان قطع است و خبرها حکایت از قطع برق، گاز و آب در برخی مناطق دارند. اما سعید نمکی وزیر بهداشت امروز جمعه از تدابیر تازه در هفته پیش رو که او آن را سخت خواند خبر داد. تدابیری چون تعطیلی همه مدارس به مدت 3 روز، تعطیلی 1 هفته‌ای دانشگاه‌ها و کاهش ساعات اداری و دورکاری. در روز جمعه همچنین اعلام شد که جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو نیز ملغا شده است. از کیانوش فرید درباره این تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران بشنوید.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز جمعه 9 اسفند ماه در پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا گفت هفته نسبتاً سختی پیش روست. او تاکید کرد که پیک اصلی بیماری کرونا در هفته‌های آتی و روزهای آینده است.
واقعیت این است که ما هفته نسبتاً سختی رو در پیش داریم. با بررسی اپیدمیولوژیکی که همکاران ما از رصدهای بین‌المللی و ملی در رابطه با بیماری داشتن و بروز و ظهوری که در دیگر کشورها داشته، روند رو ما به گونه‌ای می‌بینیم که پیک اصلی بیماری در هفته آتی و روزهای آینده است. این به این معنی نیست که مردم ما وحشت کنن، این به این معنی نیست که ما خودمون رو قراره در این رابطه ببازیم یا اتفاقات بسیار حادی بیفته.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز صبح روز جمعه 9 اسفند ماه گفته بود ایران شاهد سیر صعودی آمار مبتلایان به کرونا در روزهای آینده خواهد بود.
آمار کماکان صعودی هست و به نظر میرسه که ما آمار ابتلا رو در روزهای آینده هم روند برشدی خواهد داشت. تعداد مبتلایان بخشی از اون رو عنوان کردیم دیروز که به صورت ناگهانی یکی دو روز گذشته افزایش داشت به خاطر فعالتر شدن بیماریابی و افزایش تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید در سطح کشور بود.
یانوش جهانپور صبح امروز آمار تازه از قربانیان و مبتلایان به ویروس مرگبار کرونا در کشور را اعلام کرد. تعداد قربانیان 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر. به گفته یک یانوش جهانپور سخنگوی این وزارتخانه، از روز پنجشنبه تا جمعه یعنی در عرض 24 ساعت تعداد 143 مورد با آمار مبتلایان به این ویروس افزوده شده است. این بالاترین میزان ابتلا و مرگ از زمان انتشار آمار رسمی در ایران است و نشان می‌دهد که میزان ابتلا به کرونا نسبت به آمار روز گذشته 35% و میزان مرگ 14% افزایش داشته است. این آمار در حالی از سوی سخنگوی وزارت بهداشت عنوان شده است که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس اعلام کرد از قبرستان‌ها آمار به گفته او خیلی وحشتناک درباره شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران در اختیار دارد. او با بیان اینکه مسئولان به گفته او مکررن آمار را از مردم پنهان می‌کنند، تأکید کرد که آمارهای ارائه شده هنوز واقعی نیست و آمار قبرستان‌ها را نمی‌شود پنهان کرد. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته است که ممکن است بین 10 تا 15 هزار نفر در ایران کرونا داشته باشند. البته برخی افراد ممکن است به این بیماری مبتلا باشند اما ندانند یا حتی گرفته باشند و خوب شده باشند. دکتر مارک رایان رئیس بخش اضطراری سازمان بهداشت جهانی نیز در پاسخ به سؤالی در مورد ضریب 10% مرگ مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت این نشان می‌دهد که این ویروس بیشتر از آنچه که در آمارهای رسمی گفته می‌شود در آن کشور گسترش یافته است. او افزود محتمل‌ترین حالت این است که این ویروس بدون آنکه تشخیص داده شود وارد ایران شده و ابعاد ابتلا به آن احتمالاً بسیار گسترده تر از آن است که تصور می شود. آقای رایان همچنین گفت بعید است که دلیل تعداد بالای موارد مرگ در ایران ضعف درمانی باشد، بلکه بیشتر مربوط به کنترل و تشخیص مبتلایان است. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا اظهار امیدواری کرد که با کمک و همراهی مردم بتوانند میزان گسترش کرونا را کنترل کنند.
خواهش همین است که این ترددها رو به حداقل برسونند، مگر مواقع بسیار ضروری که هیچ چاره‌ای جز این تردد نیست و با اطمینان کافی و کامل از این که حتی مورد مشکوکی در بین مسافرینشون نیست. ما با ابراز شرمندگی اگر موردی رو مشکوک ببینیم در ورودی هر کدام از این شهرها یا خروجی هر کدام از این شهرها که داریم تشدید میکنیم کنترلامون رو، قطعا اونا رو به قرنطینه خواهیم برد که 14 روز اجباراً باید نگه داریم و اگر پروسه درمان نیاز داشته باشن سریعاً به محلهای درمانی ببریم.
آقای نمکی در این جلسه همچنین درباره مرخصی یا آزادی زندانیان گفت زندانیان به گفته او بی خطر یا کم خطر یا کسانی که جرمهای مالی دارند با تشخیص معاونت بهداشتی می توانند مرخص شوند. این در حالی است که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، از او خواستند تا پایان دوره بحران مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور با آزادی یا مرخصی این زندانیان موافقت کند. آقای نمکی در جلسه روز جمعه خود به وضعیت زندانیان سیاسی اما هیچ اشاره‌ای نکرد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزارت دارایی آمریکا خبر داده است که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شود. در همین زمینه مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن لندن نقطه نظرات خود در مورد راهکارهای علمی این سازوکار بین طرف ایرانی و شرکت‌های سوئیسی و اروپایی را توضیح می‌دهد. مهرداد عمادی:
این یک مقداری شباهت داره به چارچوب کاری که اروپایی سه آغاز کردن، ولی هنوز به این مرحله پایانی نرسیده، یک گام دیگه مونده این سکس، ولی یک تفاوت هایی هم داره. شباهتش اینه که مانند اون شما باید هویت استفاده کننده هم از نظر مالی هم از نظر ثبت حقوقی، این دوتا یکی نیستن، هم از نظر مالی که شما بشه پیشینه استفاده کننده رو تایید کرد و چک کرد از نظر سابقه، و هم در ثبت که این شرکت های مجازی باشن که تازه ثبت شده باشن که در حقیقت زیر پوشش استفاده از این کانال بخوان استفاده اعتباری بکنن برای کارهای دیگه. این بخشاش هر دو دارن. منتها در مورد چارچوب تشکیل شده خزانه‌داری که از کانال سوئیس استفاده خواهد شد، یک ابزارهای اضافی هم وجود داره برای ردگیری پس از ثبت تقاضای استفاده و استفاده کردن. یعنی در حقیقت شما ردیابی و شفافیت این پس از اینکه شما آغاز کردید به استفاده، مثلا خرید سفارش هایی که مثلا میدید شما، چه برای دارو چه برای کالاهای غذایی بنیادی، مثلا برای شیر خشک کودکان و مورد نیاز، اینها رو پس از اون هم که شما خریدید تا مرحله‌ای که اینها تحویل داده بشه اینها قابل ردگیری. از این نظر عمق نظارت این چارچوب تشکیل شده از طرف خزانه‌داری خیلی خیلی بیشتره. این یکی و پنجره زمانی مشاهده خیلی بزرگتره. خب از این نظر این برای خزانه‌داری این امتیاز رو داره که در حقیقت ذره‌بین بزرگتری هم از نظر زمانی هم از نظر جغرافیایی میتونه داشته باشه برای اینکه از این کانال اون استفاده‌ای که قرار بشه تنها ممکن باشه و استفاده یا کاربردهای دیگه نداشته باشه. این بخشش که الان اشاره کردیم تفاوت داره با این سکس. این سکس پس از استفاده این توان و این منابع لازم برای ردگیری و زیر نظارت نگه داشتن طرف‌های ایرانی رو پیش‌بینی نکرده. این میتونه بسیار بسیار پرشتاب باشه نوع استفاده. یعنی از زمانی که شما تقاضای ثبت میدید تا زمانی که استفاده عملی میکنید از این کانال میتونه بسیار بسیار کوتاه‌تر باشه از این استکس، به دو دلیل. برای اینکه یکی اینکه این استکس اگه شما بخواید استفاده کنید حتی زمانی که ثبت میکنید و تایید شده، شما باید همگامی و همسویی رو نشون بدید که خزانه‌داری امریکا موردی پیدا نکنه که مورد اعتراض قرار بگیره که شما کار در اختیار ایران قرار دارید. این در مورد این کانال سوئیس وجود نداره، شما متعلق و ایده خود خزانه‌داریه. و دو اینکه برای خود امریکا مهمه با توجه به هم بحران کرونا و هم نشان دادن این که واقعا امریکا در این مورد سوء نیتی نسبت به مردم نداره. این کانال رو بیشتر به خاطر نگرانی هایی که در مورد کارهای مربوط به پوشوی ایران هست و نوع استفاده از درآمد نفت تشکیل داده.
مرداد عمادی بود، اقتصاددان ساکن لندن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در مورد آمارهایی که مقامهای وزارت بهداشت درباره گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران و تعداد قربانیان اعلام میکنن، اگر نظر و دیدگاهی دارین یا مشاهداتی از محل زندگیتون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. راههای تماس از طریق تلگرام، میتونید فایل صوتی یا ویدیویی برای ما بفرستین به نشانی @fardagram. اگر هم خواستید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20402 202-221-12-21-13. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.